اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم این حیثیت ارتباطیت و قیدیت را که اساس قرار گرفته بود در کلام مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیه برای التزام به جریان احتیاط عقلی و نفی جریان براءت عقلیه، این ارتباطیت رو ایشون به صورت دیگری معنا کردند که منافاتی با جریان براءت عقلیه نداره. در ضمن سه مقدمه ایشون اساس کلامشون رو مطرح کردن. در مقدمه اول فرمایش ایشون لبش عبارت از این بود که مسئله انضمام که همه این ارتباطیت و تقیید ازش استفاده میشه، انضمام یک امری است که در مرکبات شرعیه در سقع عروض وجوب ازش اثری نیست. در اون نقطه عروض وجوب اصلا ما مطلبی به نام ارتباطیت و انضمام نداریم، بلکه در رتبه بعد از عروض وجوب چون وجوب واحدی، تکلیف واحدی، حکم واحدی تعلق پیدا کرده است به امر مرکب، انضمام رو اعتبار میکنیم یا انتزاع میکنیم. میفهمیم این تحلیل ماست، انضمام چیز دیگری غیر از این نیست. در مقدمه دوم اساس فرمایششون این بود که اتصاف کل جزء من اجزاء المرکب بالمؤثریت الفعلیه، این فقط در زمانی است که در کنار بقیه باشه دون تقیید، ولذا قضیه شرطیه نیست، قضیه حینیه است و چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به ظرف. ظرف با قید تفاوت میکنه. در ظرف انضمام اجزاء اتصاف پیدا می کنن بالمؤثریت الفعلیه، نه ظرف تقیید، نه در حال تقیید، نه عند تقیید. هیچ خصوصیتی قیدیت و تقیید در مقام ما نداره. و در مقدمه سوم اساس فرمایش ایشون این بود که خود اقلیت و اکثریت از حدود واجب هست، از حدود متعلق هست در اینجا و دخلی در ذات واجب نداره. ذات الواجب عبارت است از اجزاء. و ایشون تأکیدی که در مقدمه سوم روی این مطلب داشتن این بود که شما توجه داشته باشید در اون مرتبه عروض وجوب اجزاء تعلق میگیره، منتها این که این اقل باشه یا اکثر باشه، این خط 10 سانتی باشه یا 11 سانتی باشه، اگر گیری درش وجود داره اشکال در خود وجوبه و به تعبیر ایشون قصور در ناحیه منات و در مرتبه بعد در ناحیه وجوبه، که این وجوبی که ریخته میشه، این مایعی که در این قالب ریخته میشه چه مقداره و چه اندازه است. مصلحت و به تبعه وجوب در مقام عروض وجوب این چیزی است که میایم در این قالب میریزیم، این قالب چه جور ترسیم شده. و لذا ایشون میفرمایند چیزی که قصور در او در ناحیه مصلحت و وجوب باشه، این چجور ممکنه در متعلق تأثیر بگذاره؟ متعلق رتبه متقدم بر حکم هست، متعلق هرچی میخواد باشه در رتبه جلوتر، در رتبه مقدم تصویر شده. این وجوب و قبل از وجوب مقام مصلحت است که این اقلیت و اکثریت رو تنظیم نکرده و مشکل درش هست، ولو از نظر ما، از نظر علم ما. بنابراین امکان نداره که دخل داشته باشه این حیثیت در خود ذات وجوب. این فرمایش مرحوم محقق عراقیه. در ضمن فرمایش ایشون یک نکته‌ای هم دارن، یک اشکال بسیار تندی میکنن به مرحوم محقق نائینی، ولو از مرحوم میرزا اسم نمیبرن اما اشکال تندی میکنن. ایشون میفرمایند که جناب میرزا، البته بیان منه، جناب میرزا در مقام جواب از محقق صاحب حاشیه یه مطالبی گفته که جواب بده از صاحب حاشیه، همون مطالبی که در جواب صاحب حاشیه گفته و مدعای صاحب حاشیه رو نفی کرده، همون مدعا رو دوباره در ضمن بیان مختار خودش آورده و در ما نحن فیه اختیار کرده. خب این قصه چیه؟ مرحوم صاحب حاشیه، مرحوم شیخ محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین، ایشون در بحث اقل و اکثر که میرسن، اقل و اکثر ارتباطی، اصلا این ارتباطیت در خود عنوان اقل و اکثر ما هم آمده دیگه، در خود این اشراب شده اقل و اکثر ارتباطی، ولذا فرق میگذاریم با اقل و اکثر استقلالی. مرحوم صاحب حاشیه فرموده دوران امر بین اقل و اکثر را باید برگردانیم به دوران امر بین المتباینین. این اصلا موضوع مستقلی نیست، هرچی در مقام دوران امر بین متباینین میگیم اینجا هم همون رو باید بگیم، نه چیزی اضافه نه چیزی کم. چرا؟ مرحوم صاحب حاشیه اساس فرمایششون این است که اصلا اقل که شما میگید یعنی لحاظ الماهیه لا به شرط، و وقتی اکثر میگید یعنی همون اقلی که قبلا لحاظ شون، همون اقل ماهیتا ملحوظ میشود به شرط شی. بنابراین دوران امر در اینجا بین ماهیت ملحوظه به نحو لا به شرط هست و ماهیت ملحوظه به نحو به شرط شیء، و هما متنافیان، دو تا ماهیت دو تا لحاظ متنافی دارند با هم دیگه. اگر لحاظ لا به شرط باشه یعنی این هیچ قیدی نداره برای الحاق به جزء زائد، اما اگر به شرط شیء باشه یعنی این ماهیت الزام داره برای الحاق به زائد، زائد باید ملحق بشه. بنابراین متنافیان هستن، و وقتی متنافیان هستن اذا دار الامر بینهما تردید یرجع الی المتنافیین، الی الامرین المتنافیین، و در مقام تردید بین المتنافیین چه می کردی؟ چاره ای جز احتیاط عقلی داشتیم؟ نه، اینجا هم همین جور. این فرمایش مرحوم صاحب حاشیه است که جناب مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اینو نقل میکنن و به این نظر حمله میکنن. حمله ایشون در این جهت هست که مرحوم میرزا میفرمایند که جناب صاحب حاشیه، در اینجا ما هم قبول داریم و میپذیریم که ماهیت اقل ماهیتی است که لحاظ شده به نحو لا به شرط، و ماهیت اکثر ماهیتی است که لحاظ شده، یعنی همون اقل لحاظ شده به شرط شی، به شرط زیاده. این درسته، اما اشکالی که در اینجا وجود داره این است که ماهیت ملحوظه لا به شرط و ماهیت ملحوظه به شرط شی متنافیان نیستند، تنافی با هم ندارن. ایشون می فرماید در ماهیت لا به شرط این است که، حالا به بیان بنده، ماهیتی لحاظ میشه و با غیر خودش سنجیده میشه، نسبت به اون غیر خودش نه شرط وجود داره نه شرط عدم داره، این میشه لا به شرط. اخذ نشده است به نحو قید، نه وجود غیر خودش نه عدم غیر خودش، این میشه ماهیت لا به شرط. ولذا ایشون میفرمایند که خود ما در مسئله مطلق و مقید، یعنی مای نائینی، آمدیم گفتیم اطلاق همین لا به شرط قسمی است، یعنی مطلق لا به شرط قسمی است، ماهیت ملحوظه است به نحو لا به شرط قسمی، یعنی با قیود این ماهیت مطلق با این قیود سنجیده میشه، اما لحاظ نمیشه اخذ اون قیود در این ماهیت. این میشه اطلاق خلافاً للمشهور، چون نظر مبارک مشهور، حالا لعل مشهور باشه این نظر، این است که اطلاق عبارت است از اون ماهیتی، ماهیت وجودی است در اون ماهیتی که لحاظ سعه درش شده باشه، سعه وجودی درش لحاظ شده باشه. مرحوم میرزا رضوان الله علیه ماهیت مطلق رو امر عدمی میدونه، یعنی در مقام لحاظ مطلق اونیست که لا یؤخذ قیدی درش به وجود غیره او به عدم غیره. این دوتا مبنا هست و این اختلاف وجود داره که آیا اطلاق امر وجودی است یا امر عدمی. ایشون میفرماین ما اطلاق رو امر عدمی میدونیم رو همین جهت، ولذا این ماهیت وقتی لا به شرط شد یعنی قید غیر لا وجودن ولا عدمن درش اخذ نشده. وقتی به شرط شی شد یعنی این ماهیت با غیرش سنجیده شده و وجود غیر در ذات این اخذ شده، در ذات این اخذ شده، شده به شرط شی. این دوتا با همدیگه تنافی ندارند، این دوتا اصلا با همدیگه تنافی ندارند، ولذا مؤید فرمایش میرزا شاع بین اصولیین، بین اعلام اصولی که ان لا به شرط یجتمع مع الف شرط، مگه نمیگه لا به شرط یجتمع مع الف شرط. به بیان بنده آیا بین اطلاق و مقید تنافی هست؟ دلیل مقید تنافی هست بین اطلاق؟ نه، تنافی هم اگر باشه بدویست، یعنی به نظر البدوی دوئیت میبینیم، اما در حقیقت و در واقع جمع میشه بین اینها. جمع چجور میشه؟ مراد از مطلق همون مقید گرفته میشه. در اینجا هم همینجور بین لا به شرط و به شرط شی جمع میشه. اینجا لا به شرط اخذ نشده یعنی غیر المأخوذ فی ماهیته الغیر. خب وقتی اخذ شد قابل جمع دیگه، منافاتی با هم نداره. بله، اگر لا به شرط باش، اگر به شرط لا باشه با به شرط شی منافات داره، چون در اینجا ما آمدیم ماهیت رو با غیر خودش سنجیدیم. اگر وجود این غیر در ماهیت این دخیل باشه یک داستانه، عدمش دخیل باشه یه داستان دیگه است. این تنافی داره با هم. اینجا که اینجور نیست، لا به شرط، نه به شرط لا. لا به شرط ماهیتش با ماهیت به شرط شی تنافی با هم ندارد. وقتی تنافی ندارن، بنابراین در اینجا دوران الامر بینهما لا یرجع الی دوران الامر بین المتنافیین. خب اگر مرحوم میرزا به همین اکتفا میکرد، عرضم به حضورتون که نعناداغش رو نمیخواست بیشتر بکنه، اشکال مرحوم محقق عراقی هم قاعدتا لازم نمیامد. اما ایشون در آخر کلامش چند تا جمله داره، عبارت داره که این خب مهمه، حالا بعدا خواهیم گفت. ففی ما نحن فیه الاقل یکون متیقن الاعتبار علی کل حال سواء لوحظ الواجب لا به شرط او به شرط شی، فان التغایر الاعتباری لا یوجب خروج الاقل عن کونه متیقن الاعتبار هازا کله به حسب البرهان و اما به حسب الوجدان فلا یکاد یمکن انکار و ثبوت العلم الوجدانی به وجوب العقل على کل حال کانت الماهیتان متباینتین او لم تکن فتأمل جیدن. توجه دارید که مرحوم میرزا کسی است که مبنای ایشون دقیق واضح باشه، چون در مقابل حمله مرحوم محقق عراقی و این تفسیر ایشون در نفی ارتباطیت گم نشه. میرزا از کسانی است که برخلاف نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه میفرماید در اینجا انحلال علم اجمالی صورت میگیره. ما علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب عقل، حقیقتا علم تفصیلی پیدا میکنیم. منتها ایشون این فرمایشات رو که اینجا دارند، وقتی که میان اختیار مبنا کنن خودشون تحقیق مطلب رو بیان کنن، ایشون میفرمایند که ما شکی نیست که در اینجا علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به عقل، شکی نیست مسلم. حتی شیخ هم که میفرمود اینجا میخواست درستش کنه که عقل اگر خودش واجب باشه وجوبش نفسیه، اگر اکثر واجب باشه وجوب عقل غیریه، اونم نفیش کرد. ایشون گفت نه، وجوب در هر دو حال نفسیه، وجوب نفسی به عقل پیدا میکنیم بلا شبهتن. اینو قرص و محکم فرمود. منتها مرحوم میرزا فرمود اما مشکلی که وجود داره اینه که نمیگذاره ما براءت عقلی بگیم. مشکل اینه، این علم تفصیلی که پیدا میکنیم به وجوب عقل، خود این علم تفصیلی یوجب الاجمال. چرا یوجب الاجمال؟ برای این که تازه وقتی عقل معلوم تفصیلی شد نمیدونیم که لا به شرط اخذ شده یا به شرط شی. این تردید به واسطه انحلال رفع نمیشه. این چیزیست که لا به شرط، با اصلا به شرط لا اینجا نداری. عقل همه حرفا ما حرف صاحب حاشیه. این ببینید تمام این تعبیرات برمیگرده به صاحب حاشیه. آقایون هم از ایشون نقل میکنن. ایشون میفرماید عقل لا به شرط، به شرط لا معنا نداره. اگه لا به شرط لا بود که اشکال ناینی معنا نداشت که متباینه نیستن. عنایت فرمایید. بنابراین در اینجا ایشون میفرماید تفصیل عین اجماله، عین اجماله. ولذا تازه عقل که واجب میشه نمیدونیم این عقل هل وجبه به نحو لا به شرط یا به نحو به شرط شی. یعنی در واقع ظاهر کلام ایشون اونجا در مقام اختیار برمیگرده دقیقاً به مدعه، دقیقاً نه غیر دقیق، برمیگرده به مدعای مرحوم صاحب حاشیه. مرحوم محقق عراقی اشکال میکنه در ضمن کلامش که جناب نائینی شما اونجا میاید حرف صاحب حاشیه رو نفی میکنید، دفع میکنید، بعدن در مقام اختیار احتیاط عقلی عیناً میاد کلام صاحب حاشیه رو میگید. مگه این همون کلامی نیست که شما نفیش کردید، دفعش کردید؟ چرا دوباره اینجا بهش استناد میکنید؟ این رو همچین حالت تناقض میدونن، تناقض بین. یه حمله میکنن میگن یه آدم عاقلی نیست که بیاد اینجا نگاه کنه تنافی این دوتا حرف رو با هم بفهمه. خب این فرمایش مرحوم محقق عراقی. ما تا اینجا که وارد بحث شدیم، خاطرتون هست آقایون که تشریف داشتن، ما کلام مرحوم میرزا رو، کلام مرحوم صاحب کفایه رو اول مطرح کردیم، کاملا بررسی نکردیم اما مدلول کلام رو کلن توضیح دادیم. بعد مدعای شیخ رو مطرح کردیم، اون جهاتی که آخون کلامش ناظر به کلام شیخ بود ذکر کردیم. بعد آمدیم کلام نائینی رو ذکر کردیم که کلام نائینی ناظر به کلام آخونده، یک مقدار هم ناظر به کلام شیخ. بعد آمدیم کلام محقق عراقی رو ذکر کردیم که خیلی قوی ناظر به مرحوم آخوند هست و ناظر به مرحوم نائینی. اینا رو گفتیم. خب حالا خودمون چی بگیم؟ میخوایم این وسط اختیار کنیم که ما میخوایم چه بکنیم؟ آیا در عقل و اکثر ارتباطی مقتضای تحقیق احتیاط عقلیه یا براءت عقلیه؟ این بحثیست که باید ما بازش کنیم. خب با جهاتی که استفاده کردیم از مجموع این کلمات، تحقیق مطلب یبتنی علی بیان جهاتن. جهت اول، ما فارق از تمام این اصطلاحات و بیانات به اصطلاح فوق دقیق آیون بریم سراغ یه مطلبی که از اول مطلب نرخ شاه عباسی خودمون بود در مورد علم اجمالی. ما قبلا این مطلب رو مطرح کردیم که علم اجمالی، علمون مثل علم تفصیلی، یؤثرف تنجیز، یؤثرف تنجیز مثل علم تفصیلی. اما یه ملاحظه ای در اینجا آمدیم و ذکر کردیم. ملاحظه اینجا این بود که علم اجمالی انما یؤثر فی تنجیز اذا کان، این علم اجمالی قوامش به چی باشه؟ به علی کل تقدیر. وقتی که شما علم اجمالی دارید به نجاست این انا یا نجاست اون انا، لا محاله در اینجا شما علم دارید به نجاست علا ای تقدیره، چون این نجاست علا تقدیری که در این یکی باشه در این بین هست، در اون یکی هم باشه در این بین هست، در وسط هست، بین این دوتا یه نجاستی وجود داره، علا ای تقدیرن. این قوام تنجیز علم اجمالیه، یعنی علم اجمالی بنیانش اینجوریه که علمیست برخلاف علم تفصیلی، که علم تفصیلی تعلق پیدا میکنه علا شیء یا تقدیر واحد هم هستی که علا ای تقدیر نیست، یا تقدیر واحد داره، من علم دارم که این فرش اینجا موجوده، هازا علم تفصیلی یا تقدیرم داره. اما در علم اجمالی تردید وجود داره، و تردیدم در متعلق گفتیم نه در ذات العلم، و تردید اینه که فرش موجود در این اتاق فرش کاشیه یا قالی کرمانیه، یکی از این دوتا هست علا ای تقدیر، چون دوتا تقدیر داریم در اینجا. اگر شما به هر دلیلی به هر نحوی بیاید یک تقدیر رو ازش بگیرید، یک تقدیر رو سلب بکنید، این علم اجمالی قوامش به هم میخوره. یعنی ما علم اجمالی علا تقدیر واحد نداریم، علم اجمالی علمون علا ای تقدیرن در ما نحنفی. بله، ما علم اجمالی داریم به وجوب اقل یا وجوب اکثر. خصوصیتی که اینجا اقل و اکثر داره که کاملاً اقل و اکثر رو از متباینین ممتاز میکنه، دوران امر بین اقل و اکثر غیر از دوران امر بین متباینین میشه، این است که در اینجا این دوتا تقدیری که ما داریم یکیش در ضمن دیگریه، اقل و اکثر. یعنی اگر بگیم اکثر، اقلم توشه، اگر بگیم اقل بعض الاکثره، این جهت رو در اینجا داریم. و در اینجا چون ما نسبت به اقل وجوب اقل علم پیدا میکنیم، علم تفصیلی، یعنی وقتی نگاه میکنیم اقل رو میبینیم علا ای حال معلوم الوجوبه، نیست اینجور؟ اقل علا ای حال وجوبش معلومه. وقتی علا ای حال وجوبش معلومه، این علم تفصیلی میشه، علم تفصیلی به وجوب الاقل. اینجا دیگه اجمالی وجود نداره، علم تفصیلی به وجوب اقل، درست شد؟ اگر شما علم تفصیلی به وجوب اقل داشتید، خب این اقل واجبان تفصیلن، چی باقی میمونه؟ جزء زائد که اکثر باشه دیگه، یه جزء زائد باقی میمونه. نسبت به اون جزء زائد علمی که شما دارید چجور علمیه؟ علمی که شما دارید العلم به وجوب جزء زائد علا تقدیر کون الواجب هو الاکثر، اما علا تقدیر کون الواجب هو الاقل، بازم علم دارید به وجوب زائد، جزء زائد؟ نه دیگه. منحصر است علم به وجوب این جزء زائد که مقوم اکثر هست، علم به وجوب این جزء زائد یتوقف علا کون المعلوم فی الحقیقه علا کون الواجب فی الحقیقه هو الاکثر. اما اگر واجب در حقیقت و در واقع و نفس الامر اقل باشه، دیگه علمی به وجوب جزء زائد نداری، درسته؟ پس علمی که ما در ناحیه جزء زائد یعنی مازاد از اقل پیدا می کنیم میشه علم به وجوب این جزء علا تقدیر واحد، یا علا تقدیرین، علا تقدیر واحد. وقتی علا تقدیر واحد شد، علم اجمالی دیگه اینجا مؤثر نیست. تازه اگر بگیم علمی باقی مونده، چون اینجا از نظر مصطلح اصولی شک کن بدوی، تقدیر واحد شکه، اگر یا 50% احتمال اون ور 50% احتمال این ور با هم علم درست کنن، علم هست، ما اینجا بیش از 50% که احتمال نداریم، میشه شک، شک کن بدوی. ولذا این معنا که مرحوم شیخ رضوان الله علیه روش هی میاد تأکید میکنه. البته حالا بیان شیخ رو هم در جهت دوم عرض میکنیم. در اینجا نکته‌ای که مرحوم شیخ خیلی قرص روش تأکید میکنه و بعد مرحوم محقق نائینی با اینکه قائل به احتیاط عقلیه نمیتونه از این انحلال بگذره و مرحوم محقق عراقی هم یکی از تقریب کنندگان این انحلال هست، حرفشون درسته، حرف حسابیه و جهتش هم اینه که ما قبلا تبیین کردیم که در اینجا قوام علم اجمالی، قوام یعنی مؤثریت و حوف تنجیز که بخواد تنجیز کنه متعلق خودش رو مثل علم تفسیری در جایی که علا کل تقدیر در این علم محفوظ مونده باشه، علا تقدیر واحد یتبدل الی شک، ولذا شما در هر کجایی که انحلال صورت بگیره من علم دارم به نجاست احد الانائین، درست شد؟ بعدن علم تفصیلی پیدا میکنم احد الانائین خمرون. خب وقتی خمرون در اینجا میگن انحلال صورت میگیره، چرا؟ برای اینکه در ناحیه اونی که خمر نیست فقط احتمال نجاست باقی میمانه، اینجا چون خمر هست 50% احتمال نجاست هم داره، خمرم که هست به مقتضای علم دیگه، بس اجتناب ازش چیه؟ متیقن میشه. وقتی اجتناب از این متیقنه، سراغ اون یکی که میریم فقط 50% احتمال باقی میمونه برای وجوب اجتناب، درسته؟ 50% احتمال اینجا انحلال صورت بگیره. منتها انحلال حقیقیه یا غیر حقیقی؟ چون انحلال وجدانی داریم و انحلال تعبدی. اگر عرض کردم اگر ما از کسانی باشیم که بگیم انحلال وجدانی و انحلال حقیقی در جایی است که شما همون معلوم، همون علم اجمالی شما تبدیل بشه به علم تفصیلی، یعنی اینجا علم اجمالی دارم که این انا نجسه یا اون انا، برای من معلوم بشه که این علم اجمالی و تردیدی که من داشتم این تردید جا نداره و نجاست فقط اینجاست، همون علم تبدیل بشه به علم تفصیلی، این انحلال وجدانی مسلمه، درست شد؟ منتها اگر ما بیایم بگیم انحلال تعبدی انحلالی است که با نظر شارع، یعنی در شارع در یک جایی اینجا وجوب اجتناب رو بر می‌داره، مثلا ضرری شد، هرجی شد، شارع برداشت، انحلال میشه تعبدی. انحلال غیر تعبدی انحلال وجدانیه. در ما نحن فیه اینجور هست که جای اشکال بعضی از آقایون هست که بعضیا میگن اینجا انحلال وجدانیه، بعضیا میگن انحلال وجدانی نیست. چرا این وجود داره؟ به حساب این که من علمی که پیدا کردم به وجوب عقل، اینجا اون واقع خبر ندارم من. اگر خود مولا یا من علم داشتم، علم ایقوف داشتم، میفهمیدم بعد از علم اجمالی به وجوب عقل یا اکثر، بعد میفهمیدم که در واقع وجوب تعلق پیدا کرده به عقل، این انحلال انحلال حقیقی مسلم بود، وجدانی. اینو که نمیدانم من از این طرف که چون این عقل در ضمن اکثره، این عقل علا ای حال وجوبش مسلم میشه، بنابراین انحلال هست. حالا انحلال بگیم وجدانی هست، حقیقی هست یا غیر وجدانی، ولو از نظر ما اینجا هم انحلال وجدانیه. از نظر ما هر کجا که انحلال تعبدی به معونه حکم شرع نباشه انحلال حقیقیه، اینجا هم انحلال حقیقی صورت بگیره. پس این معنایی که شیخ اصرار میکنه، آقایون اصرار میکنن و صاحب کفای نفیش میکنه، این قابل نفی کردن نیست. شما چجور میخواید علم اجمالی را در جزء زائد ادامه بدید؟ چجور میخواید ادامه بدید؟ عقل که با علم تفسیری جدا شد، در این جزء زائد که مقوم اکثره، شما چیزی بیشتر از، حالا بگیم علم اجمالی، علم اجمالی علا تقدیر واحد دارید، بیشتر از این که ندارید، حتی اینم مسامحه در تعبیره، علم اجمالی به وجوب این جزء زائد علا تقدیر کون الواجب فی الواقع هو الاکثر، فقط همین رو دارید. اما علا تقدیر آخر، علا تقدیر کون الواجب هو الاقل، بازم علم به وجوب زائد دارید؟ نه دیگه. پس علا اگه تقدیر نیست، علا اگه تقدیر رو شما از علم اجمالی بگیرید دیگه علم اجمالی نیست، یعنی اینی که باقی مونده نسبت به جزء زائد دیگه علم نیست. این شکه. ما هم که میگیم علم اجمالی علا تقدیر واحد مسامحی میگیم، این فقط شکه، این چیزیست که اتفاق میفته، اینو کارش نمیتونیم بکنیم. در اقل و اکثر ارتباطی واقعیت این است که این در اینجا اتفاق میفته. این یک جهت. هنوز براءت رو ما نگفتیم، ما داریم ترسیم میکنیم پایه ها رو. خب اجازه، خب ببینید این نظر شماست، نه مرحوم شیخ محصل میگه، نه آخوند حاضر ملتزم به محصل بشه در اینجا، هیچ کدوم از این اعلا. ببینید شک در محصل میشه مثل طهارت، اینو اجازه در جهات دیگه بحثش میکنیم. نه الان اینو بگذارید کنار، الان این جهت رو شما فارغ از اون جهت، شک در محصل فرض این است که مرکبات شرعیه عبارتن از مجموعه اجزاء. اون محصل که شما میگید داستانش اصلا بالکل متفاوته در اینجا، ما هم بعد میگیم مثل طهارت، اونی که شرطیت برای نماز پیدا کرده طهارته، نه غسلات و مسحات، طهارته. و طهارت عنوانی نیست که انتزاع کنیم از غسلات و مسحات، یک عنوان واقعی است که غسلات و مسحات اینها چی هستن؟ محصلش هستن، توجه فرمودید، مقدمه‌ای هستن برای حصولش، اونجا محصل میشه. ولذا شک در محصل هر کجا داشته باشید مجرای احتیاطه. اما نماز با محصل تفاوت میکنه، اینجا خود عنوان مرکب تحت وجوب رفته یا مجموعه اجزاء. چیزی ما داریم اینجا که خود صلات رو از این مجموعه اجزا جدا بگیره، یه حیثیت جدا. ولذا در طهارت بعضیا قائلن که طهارت حیثیت واقعی است، اصلا حیثیت واقعی، اونایی هم که واقعی نمیگن میگن حیثیت ظاهری است. بله نه خب نمیگیره، ببینید ابدا داره. نه ببینید شما آخه گرفت، اجازه بفرمایید، ببینید گرفتن که دست ما نیست، دست ادله است، اونی که تحت وجوب رفته. نه نه کل حکم اعتباریه، شما همش اعتباریه، چه اصلا حکم اعتباریه، کل وجوب و حرمت همه اعتباریه، این که دلیل نشد. این اعتبار به کدام نقطه خورده؟ این اعتبار در مثل وضو خورده به خود طهارت، اصلا غسلات و مسحات محصل این طهارت هستن، درست شد؟ اما در صلات اینجور نیست، صلات اینجور نیست که ما صلات یک امری، حالا معراج المؤمن میخواییم هرچی نیست، آخه مولای نیست. در اگر شما اینو بگید در کل مرکبات شرعی بعدی حرفو بزنید، پس اجزا چی؟ وجوب واحد روی اجزا، نفس الاجزا میاد، اون در مقام عروض الوجوب که اون همه مرحوم محقق عراقی داد زد، در مقام عروض وجوب. خب اونجا چی دارید شما؟ بله وجوب بیاد بگه این صلات مشروطون به طهاره. اگر در همون جا هم دلیل اینجور بود که میگفت این صلات مشروط هست به این غسلات و مسحات، ما اونجا غسلات و مسحات رو میگفتیم اینا اون وجوب غیری روی اینها میاد و این طهارت امر انتزاعی است که انتزاع میکنیم از این اجزا، خود وجوب رفته رو این طهارت، شرطیت اعتبار شرطیت حکم وضعی رفته روی او، اعتبار حکم تکلیفی رفته روی او، ولذا اونجا محصل درست میشه، اینجا محصل درست میشه. معذالک حوصله کنید. بنابراین در اینجا حالا این امر این جهت رو تمام بکنیم، بعد اون جهات دیگر بحث میکنیم. بنابراین در اینجا از نظر فنی ما کلامی که چون منکر در اینجا فقط مرحوم آخونده، با مرحوم آخوند داریم که جناب آخوند شما نسبت به این جزء زائد علم علا ای تقدیر ندارید، خود شما به ما یاد دادید که قوام علم اجمالی این است که علمی باشد علا ای تقدیر. اینجا که علا ای تقدیر ندارید، ما در جزء زائد حیثیت علا ای تقدیر رو از دست میدیم، فقط میشه علا تقدیر واحد. وقتی شد علا تقدیر واحد دیگه اصلا اصطلاحا علم بهش گفته نمیشه، همون 50% که شکه. ولذا این آقایونی که مثل شیخ، حتی مثل نائینی، حتی مثل محقق عراقی که آمدن گفتن علم اجمالی به وجوب الاقل والاکثر ینحل الى علم التفصیلی به وجوب الاقل و شکف زائد، این حرف درستیه، این از نظر علم اجمالی مون. این تمام الکلام فی الجهت الاولا، تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.